بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در واقع در این یکی دو جلسه آغاز کردیم و ادامه داریم میدیم این است که آیا در دوره غیبت کبرا شما نحوه ملاقات و ارتباط در دوره پنهان زیستی 5 سال اول عمر ما و در دوران غیبت صغرا رو بیان کردید؟
بله.
این رو مطلبش بیان شد. و در دوره ظهور اگر انشاءالله ما هم توفیق اون معنا رو داشته باشیم که در دوره ما دوره ظهور باشد، دوره حیات ما دوره ظهور باشد، یا از کسانی باشیم که رجعت میکنند، اللهم ارنا الطلعه الرشیده انشاءالله برای ما و کسانی که در اون دوره هستند، البته برای ما نه، برای کسانی که در اون دوره هستند در واقع محقق خواهد شد. اما بحث در این که در دوره غیبت کبرا که نسبتا دوران طولانی است، آیا امکان ملاقات اختیاری از ناحیه ما با امام عصر علیه السلام وجود دارد یا ندارد؟ برای که به مسئله پاسخ بدیم چند تا نکته رو باید بگیم که سه تاشو گفتیم. یک، اصلا وظیفه داریم ما در دوره غیبت کبرا ریاضاتی رو متحمل بشیم، عباداتی رو مرتکب بشیم که انشاءالله نتیجه اش ملاقات امام باشه؟ او چیزی که در جلسه گذشته در این باب بیان نکردم این بود که بینندگان عزیز توجه بکنن، ما وظیفه نداریم عباداتی رو انجام بدیم، ما وظیفه نداریم ریاضاتی رو متحمل بشویم تا به ملاقات امام برسیم، اما اینکه ما برای رفع مشکلاتمون، برآورده شدن حوائجمون، عباداتی رو انجام بدیم که توسل به امام باشه، این یک خالی از اشکال است، دو ضروری است.
اصلا نص صریح قرآن
اصلا ضروری است. اینو بگم که بین این دو مقوله تفکیک قائل بشیم. ما میگیم کاری رو نکنیم که به ملاقات امام برسیم. مثلا اون عزیزانی که میرفتن مثلا 40 شب رو، 40 هفته رو، مثلا حالا شبهای چهارشنبه یا شبهای جمعه در مسجد سهله بودن، اعمالی رو انجام میدادن و امام اونها رو مورد تفقد قرار میداد، اونا قصدشون ملاقات با امام نبود، اونا میخواستن امام علیه السلام مشکلشون رو در واقع مرتفع بکنه، که ما با این مقوله نه تنها مشکل نداریم بلکه خودمون از طرفداران این مقوله هستیم. پس توسل با ملاقات متفاوت است. مضافاً که در باب ملاقات گفتیم نه، ما وظیفه نداریم، وظیفه ما تشرف نیست بلکه وظیفه ما تشبهه. این فرمایش خود حضرت امام عصر علیه السلام در توقیعی سیر امامت رو تا امام عسکری حضرت اینجور بیان میکنن و بعد میفهمن از امام عسکری این امامت و ودای امامت چگونه به نفر بعد که وجود نازنین خودشان باشد انتقال
پیدا میکنه.
و سابه ها الى وسیق ستره الله عز و جل به امره الى غایتن، و این وصایت رسید به اون شخصیت و اون آقای بزرگواری که الى وسیق، به اون شخصیت بزرگواری که ستره الله، خدا او را پنهان دارد بر اساس حکمتش تا اون مدت زمانی که در واقع لازم میدانه، و اخفا مکانه به مشیته، و به مشیت الهی مکانش از دیدگان مخفی است. فلیدع انهم اتباع الهوا، باید پیروی از هوای نفس رو پشت سر بگذارید. ولیقیموا علی اصلهم الذی کانوا علیه، و استوار بر اون اصلی باشید که بودید. ولا يبحثوا عما ستر عنهم، جستجو نکنید، بحث نکنید از اون چیزی که خدا مخفی داشته است از شما. فیعصموا، که اگر جستجو بکنید به گناه میفتید. ولا یکشفوا، و پرده برداری نکنید ستر الله عز و جل، اون پرده حضرت حق رو پرده برداری نکنید. حضرت مهدی در پرده الهی است، در حجاب الهی است، اینو پرده برداری نکنید که اگر چنین کردید فیندمو، پشیمان شوید. این فرمایش خود حضرته. اصلا شما وظیفه ندارید دنبال من بگردید که من کجا هستم، برم بیابانها رو سیر بکنم، شما وظیفتون اینه که دنبال روی از من داشته باشید.
شما یه تشبه به من پیدا کنید، من خودم به شما سر میزنم.
و در فرمایش دیگر فرمود من به حسب فقط طلبم. کسی که جستجوگری بکنه، مطالبه میکنه، در اون مطالبهش خلاصه با اون ریاضت ها و من طلبه فقط دلم میرسه بالاخره هر جستجوگری. ولی و من دلف فقط اشاط و من اشاط فقط اشرک. و هر کسی که خلاصه طلب کرد و مطالبه کرد و پیدا کرد می نمایاند، یعنی نمیتونه این سر رو نگه داره. و هر کسی به نمایاند مشرک شده. یعنی اونایی که اگر هم افرادی باشن که خبر دارن، اگر باشن، اینقدر اهل سر هستن که بیان نمی کنن. که اگر بیان کردن امام فاق مشرک شده. فلزا بیانگان عزیز دقت داشته باشن، عد و ناس زیر این گنبد خضرا نمی تواند بگو آقا من می دونم امام زمان کجاست. هر کسی این حرف رو بزنه به این فرمایش امام از علیه مشرکه، از دین خارجه. حالا این آدم جلسه داره، این آدم مثلا فرض بفرمایید که جلسات توسل به امام عصا علیه السلام، اینا همش دیگه وسیلهش برای کرابرداری. من نمیدونم میشه از طریق رسانه این حرفا رو زد یا نه، ولی به نظرم رسالت رسانه این است که مردم رو آگاه کنه نسبت به کلاهبرداران دین.
مدعیان دروغینی که این روزها زیاد هم شدن،
نه مدعی امامت، کلاهبرداران،
اصلا مدعی ارتباط با حضرت،
واقعا کسانی هستن که ها مثلا حالا خود چون تو فضاهای مجازی پیچیده بود، حالا من بدون بیان اسم یا آقایی که حالا الحمدلله مراجع ذی‌الصلاح هم با ایشان مقابله کردن، گرچه دیگه مقابله کردن ولی به هر صورت این کار انجام شد. خب طرف مدعی بود که امام به من فرموده که شما ما معصومین 14 نفر بودیم و تو که اومدیم ما شدیم 15 نفر. این وظیفه رسانه است که به طور عمومی در مقابل این حربه های فتنه انگیز و حرف های لا تائل مردم را آگاه بکنه و مردم در یک سپر ایمنی از این گونه فتنه ها قرار بگیرن. این یکی از بزرگترین فتنه هاست که دامن جامعه مذهبی و مذهبیون رو گرفته. یکی از مراجع تقلید ازشون سوال کردند که آیا از جمله تکالیف شیعه در عصر غیبت درخواست و تقاضای دیدار با امام است؟ با یا چه تکلیفی نیست؟ ما وظیفه داریم که مثلا فرض کنید به دنبال ملاقات با امام باشیم؟ پاسو نه، ما مأمور نیستیم که اصرار به دیدن حضرت داشته باشیم. کسی ممکن است خدمت حضرت مشرف بشود، اما آنانی که مشرف شدن خبری نمیدهند. چرا؟ چون اگه خبر بدن مشرک شدن، یعنی بر اساس اون توحید هست. آنان تظاهر به مسائل نمی کنند. بر اساس رواج همین تفکر غلط خیلی ها می آیم پیش ما و می گوین آقا دعا کنید تا حضرت رو ببینیم. حضرت دیدن اصلا دعا نداره، پیروی از حضرت دعا داره. آقا دعا کنید ما پیرو واقعی باشیم، شیعه واقعی باشیم. اساساً در عصر در ارتباط با امام محدودیت وجود داره و برخی در واقع این محدودیت ها رعایت نمی کنن و به گزاف و به دروغ ادعا می کنن که اهلش نیستن. مرحوم آیت الله عظمای فاضل رحمت الله علی بیانشون اینه: نباید این مطلب رو در جامعه گسترش دهیم که باید بیابانها و کوه و دشت را طی کنیم تا آن حضرت را ببینیم. خود آن حضرت نیز فرموده هر کسی ادعای مشاهده نمود بایستی او را تکذیب کرد. اصلا ما نیاز به این حرف ها نداریم. آنچه وظیفه ما و همین شیعیان و دوستداران آن حضرت است، اشاعه فرهنگ صحیح مهدویت، مهدی زیستی و ترویج افکار ائمه است. ما عصر رو رها کردیم و به یه چیزی در واقع که اگر ادعا کنی میگن باید تکذیبش کرد، اگر بنمایانی که میگن مشرک شدی. بنابراین اونان که اهل فنن و مثلا شاید ببینید نمیگم شده ها، مثلا اگر هم حرفی نمیزنن چه برسه بیاد بگه آقا مثلا امام به من فرمودن این کار رو بکنم، اصلا این حرفا نیست. و من حالا بعدن اگر مسئولین رسانه اگر به من اجازه بدن و که بدون حفظه، بدون در واقع بیان اسامی اینا اگه اختلال ایجاد نکنه، واقعا باید بعضی از مسائل برای مردم گفت. گیر آوردن نازنین ها رو بعضی از شیاد ها، گیر آوردن انصافا. مردم عدهشون، فطرتشون و ضمیرشون پاکه، بسیار محتاج هستن، اما کلاوردارا و رندا خیلی شیادن. بنابراین ما وظیفه نداریم. حرف دومی که در جلسه گذشته زدیم و امروز بخوام عرض به حضورتون که این نکته رو اضافه بکنم این است که خب ممکنه در دوره غیبت کبرا افرادی مورد عنایت امام عصر اسلام قرار بگیرن. این رو ما انکار نمی کنیم، این برای طایفه اتفاق می افته و امتناع نداره. مرحوم سید مرتضی عالم شیعی، سید مرتضی رئیس علمای امامیه، برادر سید رضی صاحب نهج البلاغه،
بله،
همانا ممتنع نیست که امام برای برخی دوستانش آشکار شود از افرادی که از سوی آنها ترسی وجود ندارد، مثل سید بحرالعلوم، مثل علامه حلی، مثل سید ابوالحسن اصفهانی، شخصیت های معلوم الحالی که معلوم الحال از این معنا که ترسی از ناحیه اونها وجود ندارد. یک. دو، ادعای عجیب و غریبی هم نکردن که آقا امام ما اینو فرمودن. نه، صرفا یک تشرف بوده، صرفا یک اکرام و اجلال از ناحیه امام علیه السلام بوده. ما با این هم مشکل نداریم و ممکنم هست این مسئله هم 100% امکان داره که یعنی هست اتفاق میفته، اگه اتفاق نیفته که همه چی به هم میخوره. عالم با تمام جزئیاتش نزد امام حاضره، با تمام جزئیاتش امام بر همه عالم احاطه داره، در این احاطه هم خبر داره، در این خبر هم خیلی از امور رو خودشون رتق و فتق میکنن، ما در این هم شکی نداریم. در توقیعی که به از ناحیه مقدسه به شرف جناب شیخ مفید اعلی الله مقام شریف صادر شد که اصلا شیخ مفید را آدم اینجا میفهمه که چیه،
چه شخصیتی بود
که امام از علیه السلام بفرماد اخ و صدید، برادر محکم، اصلا اینها ولی خدا هستن. ببینید یه موقع هست که من به یه کسی میگم ولی یه خدا، خب این در ضمنش یک قیاس پنهان وجود داره. این آقا رو من میگم ولی یه خدا، خب پس ولی یه خداست یعنی خوبه، من هم که ارادت دارم پس من هم خوبم. این قیاس پنهان رو افراد معلوم نمی کنن. به همین دلیل که شما در دوره کنونی ولی یه خدا رو زیاد میبینید، همه مثلا شاد، ولی امام باید مدال بده اخ و صدید، ولی خدا اونست که امام بهش مدال میده.
اینجاست اگر خطایی هم باشه خود امام تصحیح میکنه،
درست میکنه، چون ما در واقع انسانیم و انسان محصور است به یک محدودیت های و با محدودیت هاش نمیتونه همه چیز رو صحیح در واقع محقق بکنه. لذا امام درست میکنه اخ و صدید، برادر محکم. به جناب عبدالعظیم حسنی حضرت هادی علیه السلام میفرماید وقتی عرض دین میکنه ثبتک الله علی دین، خدا تو رو برم. اینا در واقع ولی خدا هستن. دیگه حالا تو مثلا قلیه میشه دیگه خیلی حرف زد دیگه، ولی ماشاءالله بازار ولایت در واقع به این معنا ولی خدا زیاد شد. خب در توقیعی که به شرف جناب مفید صادر شده بیان نورانی حضرت امام اینه، خیلی عالیه و این اصلا مردم به این فقرات دلشون قرص باشه. حضرت می‌فرماید که نحن و ان کنا ساوین به مکان نائی ان مساکن الظالمین حسب الذی اراناه الله تعالی لنا من الصلاح و لشیعتنا المؤمنین فی ذلک ما دامت دولت دنیا للفاسقین. حضرت فرمودن اگرچه ما از نظر مکانی در مکانهای دور هستیم از دولتهای ظلم و حسب اونش که خداوند برای ما صلاح دیده است برای شیعان ما، مادامی که حکومت دست فاسق و ظالم باشد. با این که دور هستیم ولی فانا نهیت علما به انبائکم، ما به همه شما اعاطه علمی داریم نسبت به همه احوالات شما،
آگاهی
نه احوالات کلی، احوالات جزئی شما نحیط و احاطه داریم، نه این که از دور خبر داریم، احاطه داریم علمن و انبائکم، احاطه من احاطه علمیه.
یکی گفتن نمک سفرتون رو از ما بخواید، بخاطر همینه. بله.
ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، هیچ خبری از شما از ما مخفی نیست. و معرفتنا بالزلل، ما حتی به لغزش های شما آگاهیم. الذي يصابكم موز جنح كثير منكم، حتی به اون لغزش هایی که عده زیادی از شما دوچارش هستید ما آگاهیم. چرا شما به لغزش ها دوچارید؟ خوشگل بیان میکنه امام. الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. حالا که انهم اون عبارت بد بشه، حضرت بفرماید به این که این که شما و این سختی ها که به شما رسیده از آن زمان به شما رسیده که بسیاری از شما رو آورده به آنچه که سلف صالح و پیشینیان درست کردار شما از آن گریزان بودن، یعنی شما شیوتون شیوه گذشتگان تو زندگی نیست. خب اون چی بوده؟ و آن عهد و پیمانیست که از آنان گرفته شده بود پشت سر انداختن و بدان توجهی ننمودن. ببین ما باید بدانیم با امام زمان علیه السلام عهد داریم در 40 مورد و ما این عهد رو پشت سر گذاشتیم. حضرت میفرماید چون این عهد و پشت سر گذاشتید مشکلات دائما بهتون اضافه میشه، دائما در اضافه میشه. یکی از بحثای ما در دوره غیبت کبرا بیان اون 40 مورد هستش، ان شاء الله خواهیم رسید. فردا حجم نشه براتون که آ اون خواهیم. بعد چقدر خوشگل بیان میکنه. پس ببینید میگم من لغزش شما رو میفهمم، دلیل لغزشتون رو بهتون میگم. شما پیمانشکنی کردید، سر اون چیزی که باید با ما باشید نیستید، ولی سلف صالحتون انقدر لغزش نداشتن چون اونا سرپیمانشون بودن. ولی با همه این حرفا که انهم لا یعلمون، بس که نمیدونید، این خیلی عالیه، بس که نمیدونید. انا غیر محملین مراتکم، ما شما رو فراموش نکردیم. با همه این حرف ها و پیمان شکنی ها ما شما رو فراموش نکردیم. ولی واقعش این است که ما امامون رو فراموش کردیم. گرچه می فرماید شما لغزش دارید ولی ما شما رو فراموش نکردیم.
بعد بگیم امام در غیبت نیستن، ما در غیبتیم.
بله. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم، یادمون نرفته، شما رو رها نکردیم. حالا دلیل میاره برای این مطلب، دلیلش متقن. ولولا ذلک، اگر چنین نبود، لنزل بكم اللعوا، سختی ها پدر شما رو در آورده بود. و استلمكم الاعداء، دشمن شما رو دریده بود. اجماع دشمنان، اجماع دشمنان، چه در فرقه های اسلامی چه خارج از فرقه های اسلامی، از بین بردن شیعه است. شیعه بیدفاع، شیعه مظلوم. اگر ما هنوز هستیم، فهمت من شما رو فراموش نکردم، من شما رو رها نکردم. انا غیر محملین لمراتکم، ما رها نکردیم شما رو. ولا ناسین لذکرکم، فراموشتونم نکردیم. ما در آقاییمون همچنان آقا هستیم. سجیتکم الکرم،
عادتکم الاحسان،
ما هنوز داریم کار خودمون میکنیم. اما شماها یادتون رفته ما رو. چرا؟ چون بلافاصله ها فتق الله، تقوا پیشه کنید تا به اون عهد برگردید. اگه ما سر عهدمون باشیم لازم نیست که خیلی از کارا رو بکنیم محضر امام برسیم. امام به ما سبز. اینا واقعیته. اینا واقعیته. دروغ زن زیاد شده. دروغگو زیاد شده. اما میزان کسانی که در سابق، سابقی که دارم عرض میکنم مثلا فسقای قرنهای قبل، بیشتر خدمت امام میرسیدن و مورد لطف امام قرار میگرفتن و واقعی هم بود، نه اینکه یه چیز دروغی بود و واقعی هم بود، خیلی کم شد.
موقع زندگی ها میتونیم بگیم خدایی تر
چون سر عهد بودن، چون خدا ترس بودن. خدا ترسی خدا وکیلی تو جامعه ما نیست. ببینید جامعه، حالا شاید بعضی هم ناراحت بشن، ولی خب من وظیفه هم بیدید که مسئله دینی رو بیان بکنم. خب یه خود مردم توی این آیه دقت بکنن دیگه. آمدن خدمت پیغمبر گفتن که وقالت الاعراب آمنا، اعراب آمنا بودن آما ایمان آمنی. خداوند بلا فاصله فهمت قلن تومن شما ایمان
نیاوردید.
پس چی بگیم؟ ولیکن قولو اسلم نا، بگیم ما مسلمان. پس آقا ما دو تا مرز داریم،
ایمان باراتر از اسلام.
مرز ایمان مرز اسلام، مرز ایمان مرز اسلام. خب پس ما باید این دو تا مشخصاتش برای ما معلوم بشه. زندگی در مرز ایمان چیه؟ زندگی در مرز اسلام چیه؟ تقوا از مترتبات کدوم قضیه است؟ در قرآن کریم میفرماید، میدونید کیا وارد بهش میشن؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه. یعنی مسلمان نه مؤمن.
مؤمن
مسلمان نه مؤمن. مؤمن وارد بهش میشه. یا باید بگه آقا قرآن یکی دیگه، خیلی دیگه واضحه دیگه، این دیگه خیلی واضحه دیگه. بنابراین هر کسی که مدعی این معناست که پیرو به امام علیه السلام هست باید مرز خودش رو مشخص بکنه. حاسبو قبلا تو حاسبو، آقا تو مؤمنی یا مؤمن نیستی؟ حالا اگه ادعای ایمان میکنه به چه فرایندی، به چه دلیلی، به چه مؤلفی حضرت عالی اهل ایمان هستیم؟ خب وقتی ما اینا رو حل نکردیم داریم میریم دنبالی که آقا یه دستورالعمل به ما بدیم ما برسیم خدمت امام. خب 100 سال هم کار انجام بدیم نمیرسیم. آب در هاون کوبیدنه،
درست.
ولی اگه ما درست زندگی بکنیم خب اینا یعنی ببینید هدایتگری امام لطفه و لطف بر حضرت حق واجبه. اگر این معنا اتفاق نمیفته همین فرمایش که استالی در واقع به طور جمله گذرایی گفتید ولی بسیار امر مهمیه، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی متکلم شیعی میفرماید و غیبته منا، غیبت امام از ماست. این ما این که در رفتارمون با ما مشکل داریم.
حاجی خیلی متشکریم.
تا حالا برسیم سراغ بحث
انشاءالله تو بخش بعدی. خیلی متشکریم همراه با شما بینندگان عزیز و ارجمند. به استقبال از آن میریم و از همگی شما التماس دعا داریم. آرزو میکنیم طاعات، عبادات و بندگی های شما مؤمنان خداجو خصوصا نماز های اول وقتی که اقامه کردید مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. در ادامه برنامه آفتاب شرقی به طور زنده از شبکه یک سیما با شما همراه هستیم و ادامه بحثمون پیرامون وجود مقدس و نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با حضور کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی در خدمتون هستیم.
بله، بحث در رابطه با این مسئله بود که آیا در دوره غیبت کبرا ارتباط اختیاری از ناحیه ما با امام
امکان پذیر هست
هست یا نه. ما بس در امکان داریم و بعد بگیم که آیا واقع شده یا نشده. به طور منطقی اول بگیم فلان امر فلان پدیده ممکن هست، آنگاه بگیم که واقع شده یا نشده. الان ما در وهله امکان داریم صحبت بکنیم. خب ارتباط با امام اگر بخوام در دوره غیبت کبرا از ناحیه ما باید ببینید چه معنایش مراده، چون ارتباط چند شکل داره، اصلا بعضی از شکلاش از بحث ما خارجه. مثلا ارتباط به معنای رؤیت امام باشه، ولی این رؤیت بدون شناخت امام اتفاق بیفته، یعنی من ملاقات دارم، محضر امام رسیدم، دارم میبینم امام،
اما نمیدونم که ایشون امام زمان هست یا نه.
توجه فرمودین؟ حالا یا این ملاقات فقط نمیدانم، یا اینکه تا آخر عمر هم متوجه نمیشم. این ملاقات نمیدونم امامه، بعد با قرائن که ایشان از کجا این حرف رو ایشان مثلا توجه، بعد متوجه بشم که با قرائن. این امکان پذیره که آدم خدمت امام است و امام نشده.
همون که وقتی میگن امام زمان ظهور میکنه، خیلی این مسئله رو میگن، میگن مثلا ما ایشون
اصلا روایت همین رو میگه، امام صلی الله علیه وسلم میفهمد ان یمشی فی اسواقهم، راه میرود در بازارهای اونها، و یت ابسطهم، و سر در واقع و پا میگذارد بر فرشهای اونها، و هم لا یعرفونه، و اونا او رو نمیشناسن. و وقتی کسی پا میذاره روی فرش، یعنی هستش که میذاره دیگه، یعنی یه جسمیتی داره دیگه، ناپیدا که نیست. درجه میفهمه
این که حضور دارن،
این حضور که هست، حضورشم یا حضور از نوع مثلا فرض کنیم موجودات نامرئی نیست، قابل رؤیت، چو پا میذاره روی فرش روی بازار میبیننش ولی نمیشناسنش. این از بحث ما خارجه.
درسته.
پس اگه ما میگیم ارتباط، ارتباط به معنای رؤیت همراه با عدم شناخت نیست.
بله.
اما ارتباط به معنای ملاقات باشه، این که امام را میبینم، در عرض به حضورتون که این ملاقات او را میشناسد و اعتقاد و اطمینان دارد کسی را که دیده حضرته، و اینم از ناحیه خودش اتفاق افتاده، نه از ناحیه امام،
چون
از
اراده و اختیار خودش
کاری نداره. بله. امام این امتنای وجود نداره، بلکه واقعا هم شده برای بزرگان کرس کرد.
بله.
پس یه نوع ارتباط هم به معنای ملاقات، امام رو میبینه، میشناسه و اطمینان هم داره، تردید ندارد که امامه. این یک نوع.
درسته.
نوع دیگرش که قابل بحثه این است که ارتباط به شکل فیض حضور باشه، یعنی محضر امامه و با امام مکالمه داره و در این مکالمه امام رهنمود دارن، به این معنا که حضرت رو میبینه، حین دیدن او را میشناسن و با ایشان به گفتگو میپردازد، از مسائل علمی سوال میکنند و امام پاسخ میدهند. این دوتا، اون اولیش که اشکالی نداشت، قابل در واقع احتمالش هست، دومی
ملاقات.
ارتباط به معنای ملاقات و ارتباط به معنای فیض حضور. فیض حضور یعنی درک محضر بکنه و استفاده بکنه،
رهنمودی از امام بگیره.
این دو تا محل بحثه. سوم، چهارمی شکلی که در ارتباط با امام وجود داره میگن شکل شهودی. خب اینا سالک الالحق هستن، همواره در مجاهده با نفس هستن، اهل معنا هستن، صاحب معرفتن. خب اینا از این جهت در هر کجا از حقایق عالم میتوانن مدعی بشن که مثلا فرض کنید. اما ببینید، من اینجا اسم میبرم که خیلی هم دیگه با مردم نمیشون با هم صحبت کرد. اینها که سالکی الالحق هستن، مرادم متصوفه نیستن، مرادم ابن عربی نیست، مرادم جناب صدر مطلحی نیست، اینا هستن مراد من نیستن. اینا سالکی الالحق هم اگر باشن، این انتزاع ماست که میگیم اینا سالکن، اما ملاک سالک بودن رو باید اهل بیت بدن. سالکی الالحقی که من راجبش صحبت میکنم سلمان فارسی است که منا اهل بیت رو پیغمبر به او داده، نه اینکه من آسلم خیلی آدم خوبیه، این اصلا مرادم نیست. و قصد الهازا،
یعنی تشبه کامل به
این، یعنی کسانی که اونا پذیرفتن، مثل عبدالعظیم حسنی، مثل جناب ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی صحابی امام سجاد و حضرت باقر علیه السلام، شرفیاب محضر امام شده علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض میکنه یبن رسول الله، ارادت و سرسپردگی من رو نسبت به خودتون و پدرانتون خبر دارید. پدر بزرگوارتان آنچنان از اوصاف قائم خاندان شما به من گفته است که اگر او را ببینم میشناسم. چقدر این مرد مورد توجهه. حضرت باقر فرمودن راست میگی، همونطوریه، اینو ما میگیم ولی خدا تأیید امام رو داره، نه اینکه آقا من میگم فلانی خیلی آدم خوب، من کیم که از راج فلانی بخوام مثلا مدال بدم یا ندم. مضافن که بینندگان عزیز، اون قیاس پنهان که فلانی ولی خداست، آدم خوبیه، ما هم رفیق این ولی خدا هستیم، پس ما هم آدم خوبی هستیم، همه چی دایان الهیه است، ربط به اون نداره که من اصلا به اون قایدم، به خودم کار دارم. بعد به امام میگد که آقا میشه اسم مبارک آقا رو هم به من بگید؟ این مونه همون دوره است که نام امام بردن جایز نبوده. حضرت فرمودن که اگر بنا بود اسمش را بگویم به یک نفر، اون یک نفر قطعا بین اصحاب من تو بودی. شاید اکرام میکنن، ولی معزون به نام بردن نیستم، من فقط خواستم بگم ولی خدا کیه مراد من، نه دراویش هستن، نه ابن عربی، نه جلال الدین، نه اینا اصلا بره. اصلا اینا ملاک من نیستن و نه صدر متعلهین و نه دیگرانی که در مراتب پایین تر مثلا ممکن است که در دوره های معاصر باشه، اصلا اینا ملاک من نیستن، آدم های اون چنین. خب اینا ها میتوانن، آره اینا میتوانن، حرفی هم نیست، اینا ها میتوانن ولی حرفی هم نیست، ولی عینه اینها، اینا کجا هستن؟ کی اینا رو میشناسه؟ اینا یکیشون مثل وهب ابن عمره. وهب ابن عمر کیه؟ از اجلای اصحاب امام صادق علیه السلامه. در شخص در اصحاب امام صادق به جایی رسیده که حکومت وقت که هارون رشید میشه او رو عنوان مفتی انتخاب میکنه، میگه بیا تو فتوا بده، میانش بغداد تو فتوا بده. نمیذارن از اصحاب امام صادق کسی فتوا بده، میگه هارون رشید میذاره که اصحاب امام صادق صاحب منصب بشن، همه رو دیگران انتخاب میکنن، ترویج افکار دیگران رو میکنن، ولی این شخصیت غیر قابل انکاره. میارنش میگن تو فتوا بده، فتوا بده، حالا ازش فتوا میخوان، قتل موسی بن جعفر امضا کن. شرفیاب محضر موسی بن جعفر میشه آقای هم چیزی هم من خواستن، من باید چیکار کنم؟ حضرت فرمود خودتو به دیوانگی بزن. این آقا آمد بیرون شد بهلول، اینا ولی خدا که برای حفظ دینش خودشو به دیوانگی میزنن، اینا برای اینکه جان امام رو حفظ بکنن خودشون رو به دیوانگی میزنن، و اینا میتونن امام عصر علیه السلام رو ببینن چون خودشون رو به دیوانگی میزنن، نه اینکه بخوان از قبل اونچه که ملاقات کردن استفاده بکنن، و بلکه سوء استفاده بکنن. این امکان پذیره ولی برای این طایفه از افراد، نه برای همگان.
میپسندن اون چیزی رو که جانان میپسندن.
و باز تکرار میکنم، مراد من از ولی خدا این طایفه، چه ولی الله الاعظم امام معصوم مدال داده، نه من. من نهایتا میتونم میگم آقا آدم خوبیه. و پنجمین شکلی که در ارتباط وجود داره، ارتباط با امام در عالم رویا و در عالم خوابه. این هم از بحث ما خارجه. ارتباط با امام در عالم رویا امکان پذیر، ارتباط با امام به صورت شهود برای اهلش به اون شرایط سختی که گفتم ممکن، ارتباط با امام به صورت رؤیت امام ولی بدون شناخت، یا بدون شناخت مقطعی یا بدون شناخت ابدی، این هم ممکن است. لکنه بر این که امکان دارد ارتباط با امام به صورت ملاقات که امام را ببینم، بشناسم، اطمینان داشته باشم امام است، میشه ملاقات حضرت، امام را ببینم، بشناسم، سوال کنم، رهنمود ارائه بفرماید، که میشه فیض حضور. به این دو شکل آیا امکان دارد یا امکان ندارد، این بحث ماست. همه اونها رو گفتم تا برسیم به اینجا. در این مسئله دو تا مبنا وجود داره، حالا نمیدونم که وقت دارم بگم.
ما حدودا دو دقیقه وقت داریم.
خب
فکر کنم یه بخشیشو میتونی
دو دقیقه فکر نمی‌کنم
یه بخشیشو حالا
یه بخشیشو بگی. یک نظریه، یک دیدگاه، دیدگاه جناب شیخ مفید نعمانی کاشف الغطا و از معاصر جناب فیض کاشانی، معاصر نه اینکه همزمانه ولی بالاخره جزء متأخرین است. اینها فتواشون این است که چنین نوعی از ملاقات امکان نداره.
فیض حضور رو دارید میفرمایید دیگه؟
فیض حضور
و شهودی
و نه شهود امکان داره برای اهلش منطقه. خب منطقه اونا مثل وهب ابن عمرو هستن، اونا اصلا ادعا نمیکنن.
درست.
اونا نمیگن آقا ما یه قطعنامه صادر بکنیم تلویزیون هم پخش بکنیم که ما شرفیاب محضر شدیم و در این شرفیاب محضر اینو بابا گفتن اینو بابا گفتن. هرگز خودشو به دیوانگی میزنن که جان امام حفظ کنن.
درست.
توجه میفرمایید؟ یه همچی آدمایی ما در شیعه داریم که قابل افتخار هستن. خب آرمان طریق شیخ نظیر شیخ مفید و نعمانی و کاشف الغطا میگن نه نمیشه به صورت ملاقات و به صورت فیض و حضور. این دو تا
ملاقاتی که با شناخت همراه باشه.
شناخت همراه باشه. خب حالا مستند تو چیه؟ اینها مستندشون برخی از روایات است که به یک نمونه حالا دیگه واضح
دیگه فکر نمی‌کنم دیگه وقتش داشته.
خب پس حالا ان شاء الله در جلسه بعد اگر عمری بود و خدا اراده کرده بود ما این مسئله رو پیگیری کنیم ان شاء الله.
ببخشید آقا دیگه وقت برنامه
نه دیگه بر صورت هر چیزی
استفاده کردیم و بهرمند شدیم. انشالله هفته بعد به قید حیات خدمتون باشیم
و اراده حضرت
انشالله،
چون ممکنه ما حیات داشته باشیم ولی خدا اراده نکرده.
نکته مهمی، نکته مهم. خیلی متشکریم از حضرت حجت الاسلام و المسلم حاج آقای علوی تهرانی که لطف کردن این هفته هم در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم. انشالله همگی ما از منتظران واقعی حضرت ولی عصر ارواح لاله تراب مقدم فدا باشیم. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.